جلسه هشتم، مبحث لذت تکلیف، زمان 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه زمانی بود که بحث در برخی از محیط‌های اجتماعی درباره این بود که آیا خدا هست یا نه، آیا عالم غیبی وجود داره یا نه، آیا معنویت به عنوان توجه به این عالم غیب خرافات ساخته احساس بشر ضعیفه یا نه. دوران این حرفا گذشته دیگه، الان کسی از این حرفا نمیزنه. بعدش یه زمانی این پدید اومد که آیا این خدایی که هست دیگه همه خدا رو قبول دارن، اجمالا بهش اقرار و اعتراف دارن. این خدایی که هست، ما با این خدا چه باید بکنیم؟ این خدا برای ما چه میکنه؟ آیا این خدا رو باید گذاشت گوشه تاخچه گاهی بهش نگاه کرد؟ و یا این خدا بیشتر میتونه بیاد تو زندگی ما؟ محدوده دخالت خدا در زندگی ما چقدر هست؟ تقریبا داره دوران این حرف هم به سر میرسه و برای آدم ها توی جوامع مختلف بشری جا میفته که نمیشه خدایی داشت که این خدا دخالتی در زندگی ما نداشته باشه، حتما یه دستوراتی داده. الان بیشتر داره دوران سوم پدید میاد. حالا به همین دوران بندی ساده اگر شما بخواید توجه بفرمایید، و اون این هستش که چی رو خدا گفته، چی رو خدا نگفته، اینجا چرا اینو گفته، چقدر باید حرفاشو گوش بکنیم. اصل این که خدا دخالتی داره تو زندگی بشر درش تردیدی نیست، میزان و محدوده این دخالت خیلی مهمه. الان که داره جا میفته که خدا دخالت داره تو زندگی بشر و دستور داره و تکالیفی برای انسان صادر کرده برای زندگی فردی و اجتماعیش، برای رابطه او با خدا، الان دیگه نهایی ترین تهاجمات علیه مفهوم زیبای تکلیف داره صورت میگیره. بلکه مردم، بلکه آدمها دیرتر به لباس تقوا ملبس بشن و برای خودشون تکالیف الهی رو یه امر جا افتاده ای تلقی بکنن. میدونید اگر ابناء بشر تکلیف شرعی رو برای خودشون قطعی در نظر بگیرن و خط قرمز زندگی و شخصی خودشون حساب بکنن، تو فرهنگ اجتماعی هم نگاهاشون به همدیگه یه همچین نگاهی باشه، یه کسی نماز نخونه همه با تعجبهایی عجیب و غریب بهش نگاه کنن که این نماز تو نمیخونی؟ خیلی جالبه. همه تعجب بکنن. اگه این حل بشه دیگه بشر با یک حرکت سریع تصاعدی راه کمال خودش رو طی خواهد کرد. زمان آقا امام زمان علیه السلام که حضرت میتونن دنیایی رو با یه دونه دین اداره بکنن، یکی از عللش همینه که تکلیف اون زمان جا افتاده است. در روایات ما آمده است که زمان حضرت نقل و نبات محافل دو چیزه، یکی امر آقا، یکی حب آقا. حب مولاشون رو همه مردم قشنگ میچشن و ازش سخن میگن و لذت میبرن. یکی هم این که به همدیگه یک کلمه میگن آقا فرمودن قصه حله. مثل مثلا طلبهایی که مثلا خیلی مقید هستن یا مؤمنینی که خیلی متدین هستن، میرن از مرجع تقلیدشون، از عالم دینیشون سوال میکنن حکم این قصه چیه؟ نه چک میزنن نه چونه، همینجوری مستقیم میپرسن و اونم میگه حکم اینه و اونم انجام میدن و اصلا بحث نداره که آخه این چیزا که واقعا باید فرهنگ اون جامعه رو چقدر عقب مانده دانست که با این همه ذخایر معنوی که وجود داره و معرفتی، مسئله‌ای به نام تکلیف تو فرهنگش نهادینه نشده باشه. باید اینو حسابی بر فکر خودمون، بر فرهنگ جامعه بمباران بکنیم، تلقین بکنیم، تعلیم بدیم، محاصره کنیم خودمونو و بدونیم که یکی از معانی بسیار زیبای لا یمکن الفرار من حکومته همینه که در واقع از حکومت شرعی ما نمیتونیم خارج بشیم، از این دستوراتی که خداوند متعال داده راهی نداره ما در بریم، فکرش هم نکنیم. این مقدمه کلام ما برای این جلسه امروزمون و اما ادامه بحث. ما به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که تکلیف یه مقدار سخته، بله یه مقدار شما میپذیریم، البته اگر دو مقدار و سه مقدار بشه علامت بیماری فکری آدم ها و بیماری فرهنگی است، چون فرهنگ و یا فکر خود آدم ها میتونه یه چیزی رو زیادتر از حد سخت جلوه بده. بحث در این باره قبلا شده، ما به یک اصلاح روحی و به یک اصلاح فرهنگی احتیاج داریم که تکالیف رو بیش از حدی که سخت هستن سخت نشون ندن، فکر نکنیم که چیزی رو از دست دادیم، ولی باز هم یه مقدار سختی براش وجود داره. بعد گفتیم که یه مقدار سختی اصلا شیرین باید باشه، اصلا مزه تکلیف به این سختیشه. اگه بنا بود مثلا بستنی خوردن تو گرمای تابستان یا یک شربت خنک خوردن در حال تشنگی باشه تکلیف، این آثار و برکاتی که هنوز ازش صحبت نکردیم زیاد اینها رو در به دنبال خودش نداشت. یه مقداری بشر احتیاج داره با سختی تکلیف رشد بکنه و تحمل اون سختی شیرینه. اینم نکته بعد. و بعد گفتیم در این حال خداوند متعال اینقدر سعی کرده این تکلیف برای ما شیرین جلوه بکنه، بالاخره روز قیامت همه ما بدهکار خداوند متعالیم، یک کلمه نمیتونیم چیزی بگیم. چجوری تکلیفی که سخت هست یه مقدار کمی، بعد این سختی کمم باید باشه، همینو شروع کرده به شیرین کردن. یکی این که تکلیف رو داده دست اولیاء مهربان خودش، شما اینو ببرید توضیح بدید. من از آقای ابوترابی مثال زدم تا رفتیم اون قله‌ها رسیدیم به ابا عبدالله الحسین. یکی این که خودش پشت سر تکلیفش هست، خود خداوند متعال عزیز پشت سر تکلیفش هست. خب خدا معلوم میشه زیاد برات عزیز نیست که تکلیفش برات سخته، و الا باهاش بیا معامله کن، بگو خدای فقط به خاطر تو که تو عالم رفاقت خیلی از اوقات رفیقت یک درخواستی رو ازت میکنه، میگی ببین برای من سخته ولی به خاطر تو که این جوان مردی رو داری، رفیق بازی رو داری، سر تکلیفم بیا با خدا رفیق بازی کن. خود خدا تکلیف رو آسون میکنه. و بعد خوف از عقاب و شوق به ثواب تکلیف رو آسون میکنه. خوف از عقاب رو هم دیروز عرض کردیم که خوف نسبت به عذاب الهی خیلی شیرینه. اینم یکی از اون کمبودهای فرهنگی ماست. آقا بنده برم جایی سخنرانی بکنم درباره خوف از عذاب الهی، میگن آج آقا خشن حرف زد، چه دین خشونت باری. اون قلب مهربان خدا رو پشت سر وعیدهاش نمیبینن، مثل بچه‌ای که جیغ بنفش مادر رو میشنوه وقتی داره میره سمت سماور، یه دفعه مادره یه جیغ بنفش میکشه، آی آتیش، بچه برگرده. حالا بچه ها که نمیتونن اینقدر قشنگ صحبت کنن، ولی برگرده بگه مامان اعصاب خورد کردی، ها چه جیغ میکشی. مادره میگه بابا آخه تو داشتی میره سمت سماور، تو تجربه اولته، کسی نباید بگه این مادر چقدر خشنه، باید بگن این مادر چقدر دلش نازکه، نمیتونه تحمل بکنه ببینه بچه نزدیکش هم میشه. خوشا به سعادت دیدگان نورانی و چشمای قشنگ و احساسهای پاکی که پشت سر عذاب الهی که ما رو خدا تو قرآن ازش ترسونده محبت خدا رو میبینن. عجب آدم های درستی هن اینه ها، صفای باطنشون رو عشق است. خوف از عذاب الهی تکلیف رو چجوری برای آدم آسون میکنه؟ آدمو از وسوسه در مقام تصمیم گیری خلاص میکنه. میگن کیا خودکشی میکنن؟ اون کسانی که یکی دو بار فکر کردن که خودکشی بکنیم. باید این تو پروندهشون باشه. بنده خدمت شما عرض میکنم کیا معصیت میکنن؟ اونایی که فکر میکنن آیا ما تکلیف انجام بدیم یا ندیم. اصلا خدا یه دفعه نازش میگیره میفرماید میخوام 100 سال سیاه انجام ندیم. خودم برات رفیق سر راهت میذارم که دیگه نتونی انجام بدی. دست دست میکنی برای تکلیف من، دل دل میکنی اینو انجام بدی یا نه انقدر گرفتارت بکنم که دیگه نتونی انجام بدی، نمازت هم وقت نکنی بخونی، آخرش هم هیچی. عقاب الهی اثر مهمش اینه که آدمو خلاص میکنه از تصمیم گرفتن. آین روزه دار، شما انصافا یه بار نشستید فکر کنید من روزه بگیرم یا نگیرم؟ حاج آقا یه عرباجه پدرم رو خدا در میاره. هرچی هم عاشق خدا باشی یا اون فونداسیونش زیر ساختش نگاه میکنی، عذابیه که خدا برای ترک روزه در نظر گرفته. میگه اصلا فکرشو نمی کنم. خدا برکت بده به آتش عذاب الهی که اینقدر پاک کننده است. حرفش یادش تو دنیا، یاد عذاب الهی اینقدر تو دنیا پاک کننده است. بیشتر از این پاک کنندگی که یاد عذاب الهی داره، خود آتش تو قیامت پاک میکنه. ببین آتش یکی از پاک کننده هاست. میدونید من دارم حالا یه مقایسه میکنم. آتش پاک کننده است. روز قیامت هم آتش قیامت پاک کننده است. بعضی یه مقدار تو آتش پاک میشن میرن بهش، درسته؟ ولی ببین بعضی ها تو روز قیامت با آتش جهنم پاک نمیشن، الالعبد تو عذابن. همونها اگر چند سال به یاد آتش جهنم بودن و باور کرده بودن آتش عذاب الهی رو، پاک میشدن. یاد جهنم بیشتر پاک کننده است از خود اون آتش. شیطون لامصب چقدر قوی عمل میکنه، ما رو از چیا داره محروم میکنه. ضمن این که اون لوسبازیاش هم دیگه گفتیم دیگه نگیم، دیگه نمیخوایم برگردیم به اون بحثای گذشته که اگه یه بنده ای رفت و در خونه خدا گفت خدای من از عذاب جهنمت میترسم، خدا چجوری اون رو بغلش میگیره، دیگه از اونا حرف نزنیم. اونا نصف شبیه و بحثایی که بین عبد و مولا هست و نمیخواد ما زیاد دخالت بکنیم. بذار اونا خودشون با هم دیگه صفاشونو بکنن. و کی میفهمه که چه خبره بین عبد و مولا وقتی که میره در خونه خدا و از عذاب جهنم ناله میزنه، خدا چی کارش میکنه؟ این چی شو؟ این تا حالا برای آسون شدن تکلیف راهایی که گفتیم. اما یه بحث دیگه ای رو امروز اضافه کنیم، اونم شوق به ثواب. ولولا الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم فرفت عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب فهم والجنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. بنده شما الان این جمعیت شاهد حاضر، یه طلبه پاپتی که میخواد بالاخره باید با آیات قرآن ناشنا باشه، میخواد دین رو تبلیغ کنه، شما همه شما حاضر و شاهد، ببینید بنده چقدر ناتوانم در بیان بهشت و رضوان الهی و تبلیغات در مورد جنت خدا. لالمونی گرفتن منو ببینید. هر جا آدم مثل بلبل حرف میزنه اینجا ببینید چجوری لال میشه. بهشت خدا، بهشت خدا چیه؟ حاجی تو میفهمی بهشت خدا یعنی چی؟ قبل از اینکه شما بنده رو با نگاه عاقل اندر سفیهتون بنوازید که نمیتونی بهشت رو که تو تعریف کنی، بابا خدا تو قرآن میفرماد پیغمبر من، تو نمیدونی من چی برای اینا نگه داشتم. ببخشیدا، خدا وقتی کلمه کم میاره برای این که بهشت رو توضیح بده به پیغمبرش که معراج رفته، بنده چه عرض بکنم؟ قبل از اینکه شما خیلی بنده رو بالاخره بنوازید با این همچین نگاهی که دیدی نتونستی بهش تو توضیح بدید، من یک کمی حال شما رو بگیرم. شما چقدر به خاطر بهشت خدا دلتون تنگ میشه؟ حاج آقا ما که میدونی جزو بالاخره عرفا هستیم و اینا تو این مسیر، یعنی کلن بعد کلن ما تاجر نیستیم که ما خاطر خود خدا خدا را عبادت میکنیم. ببین یه دونه بوری خیابونی شبه قوری شما رو از پا میندازه، اون وقت شما برای هورول این انقدر صدر نشون میدی والا خیلی خالی بندیه، هیچکی ازت قبول نمی کنه. الان از مسجد میری بیرون به شما بگن یه ویلا تو شمال به شما دادن، هر موقع تعطیلات خواستی برو شما قش میکنی. یه چیزی تو این مایه ها، وقت من از جناتون تجریمن تحت الانهار صحبت میکنم همچین بزرگوارانه، انگار یکی از فئودالای بهشت این باغا زیاد داره و گشته و دیده. بله بله بهشت خدا هم هست. آقا چرا تکون نمیخوری؟ اون دل یا قلب سنگ تو که یه تصویر خوشگل دلتو میبره، تو که یه آبشار قشنگ میکشده، بهشت الهی تو رو تکون نداده. مشکل از اون آهنیه که تو قلب تو هست. با بهشت خدا صفا نمی کنی، با بهشت خدا لرزه تو دلت نمیاد. شوقن الاسواب زود اینم پریدی پایی که خودتو خلاص بکنی، میگی ما هم مثل مولامون امیر المؤمنین عاشقانه. بابا امام سجاد علیه السلام دعاهای بهشتی میکنه با ذکر برخی از جزئیاتش. شهیدی که خدا در قرآن هنگام شهادت مناجاتش رو بیان میکنه، آسیه همسر فرعون، ایشون وقتی لحظات شهادت لحظات عشقبازیش با خدا از یه خونهی صحبت میکنه تو بهش، خدای اون خونهی که پیش خودته تو بهش برا من بساز، در حالی که داره تیکه پاره میشه. ببین بهش چقدر شوق برانگیزه. من مشکل دارم، شوق ندارم به بهش. من باید خودم رو عوض کنم، این دستگاه کار نمی کنه. نه اینکه بهش اثر نداره. سوره الرحمن رو شما ببینید که عروس سوره های قرآنه. خدا واقعا تو سوره الرحمن جشن عروسی را انداخته. آقا جشن عروسی مگه چی کار میکنن؟ کل میکشن دیگه. کل یعنی چی؟ حالا دیگه این چیزا رو هم توضیح بدادم. ظهر محرمیزونیه تو خانه خدا که خوب نیست. کل خودش چیزی نیست، اما این لام کل تکرار که میشه میشه عروسی. تکرار یه جملهی میشه سرود خوندن، درسته؟ میشه نغمه سرایی. فبعی آلاء ربکما تکذبان که تو سوره الرحمن تکرار میشه، که خدا هی سوال میکنه کدومی که از نعمتهای پروردگارتون رو شما میتونید تکذیب کنید؟ من اینو تو بهشت آماده کردم، دوتا بهشت اونجا قرار دادم، کی میتونه انکار بکنه؟ دوتا چشم قرار دادم، کی میتونه انکار بکنه؟ باغ اینجوری کی میتونه انکار بکنه؟ بازم این عبارتهای نارسا کمک میکنن، عبارتهای غلطی که معانی درستی دارن. خدا هیجان زده شده نعوذ بالله توی این سوره، داره کل میکشه برای بهشت خودش، برای بندگان خودش. این بنده قلب سنگ جای قلب در سینه دار نشسته شده جلو سوره الرحمن قرص. بله بله خوبه، خب بالا این هم هست دیگه. شما رو قلبتون رو با بوتون آرمه کار کردن، میلگرد 18 انداختن تو چند انداختن. من نمیدونم این بهشت چیه که خدا با این تعابیر ازش تو سوره الرحمن یاد میکنه. بعد شما سفتی، بابا یه ایرادی تو این کار هست، همینجا بچسبونیم تا تنور داغه. خدایا قلب ما رو برای باور بهشت و رضوان خودت و ثواب خودت روشن و منور بگردان. همش هم عشق نیست. البته من قبولت دارم. ببین عزیز من، ما که پشت کوه نیومدیم، مگر اینکه مثلا تهران بگی بچه تهران پشت کوه دیگه، اما بر شمال که باعثی میشه تهران پشت کوه، بگیم بچه تهران از پشت کوه اومده هیچی حالیش نیست. ولی پشت کوه هم دیگه الان همه چی اینا رو میدونن. تو اگر عاشق باشی، بذار من یه مثال بزنم. شهید چمران میگفت داشتم باهاش حرف میزدم، خیلی آدم با ادبی بود. میگفت داشتم باهاش حرف میزدم، خیره نگاه میکرد. برگشتم دیدم چیزی نیست. آقا کجا رو داری نگاه میکنی؟ داره نگاه میکنه و اشک، دونه های اشک همجوری داره از چشمش میریزه. گفتم ببخشید آقای چمران، شما کجایید؟ من دارم با شما صحبت میکنم. گفت نگاه کن اون برگ درخت رو میبینی؟ پاییز این برگ لحظاتی بعد جدا خواهد شد. طبیعت به شدت عرفا رو میگیره. حضرت امام نوشون میفرماید که دست منو میگرفت، میگفت این قنچه اینجا هست، بریم ببینیم باز شده یا نه. اهل عرفان، اهل عشق، آدمای سبکبال، طبیعت میکشدشون. شهید مطهری توی همین فیضی این بغل حجره داشت، میومد رفیق حجره هموجهیشو بیدار میکرد، میگفت من حالا یخ رخ حوض شکستم، آب آوردم، بلند شو سحره، سحر یه مزه دیگه ای داره، بلند شو. هم حجرهشو بیدار میکرد، میگفت آبم برات آوردم. شهید مطهری توی یکی از صحبتاش میفرماد من تأسف میخورم بعضی ها مزه بین و طلوع اینو هیچ وقت نمیچشن. آدمای یک کمی عارف، دو کمی عارف، سه کمی عارف، تا برسیم به سید الشهدا، یک کنیزی اومد پیش سید الشهدا، یک گل آورد مقابل سید الشهدا، به آقا هدیه داد. حالا داشته رد میشده، گل کنده، آقا جون بفرمایید. میگه آقا بلند شد، ازش تشکر کرد، صدا زد پول بیارید، کنیز من تو رو در راه خدا آزاد کردم، بیا اینم پول زندگیت. به حدی که اطرافیان اعتراض کردن آقا عبدالله چیکار میکنی؟ به تعبیر من نرخ و نشکم. مگه چی کار کرد؟ یه گل آورد، چیزی که زیاده تو صحرا گل. اهل عشق، اهل صفا، اهل محبت به خداوند متعال، اینا نمیدونی در ارتباط با طبیعت چی میشن. به کوه نگاه میکنن چه حسی پیدا میکنن، به دریا بنگرم دریا تو بینم چه حسی پیدا میکنن. اینا رو ببرید تو بهشت، نسبت به رضوان الهی چه احساسی پیدا میکنن؟ بابا قبول، شما عاشق خداوند متعال، عاشق خداوند متعال دلش رقیق میشه. دل که رقیق شد، نسبت به بهشت خدا یک اعتنایی پیدا میکنه، دلش یک رقتی پیدا خواهد کرد. اینقدر بلند پروازی نفرمایید قوره نشد آدم مویز بشه. ببین من در رفتم از زیرش ها، حواستون هست؟ من با شما دیگه خودمونی هم دیگه پرده پوشی که نداریم. بنا بود از بهشت صحبت کنیم، یقه شما رو گرفتم بزن به کوب را انداختم. حاج آقا حالا راست میگه، از بهشت صحبت کن، زبان لاله. میخوای چند تا روایت اشاره کنم؟ من که مؤمن نیستم، یه موی برخی از نعمات بهشتی رو فرمودن اگر بیارن بین زمین و آسمان قرار بدن، همه اهل دنیا از لذت رؤیت این مو قش میکنن، دیگه نمیتونن بمونن. این بحثا رو نگید، نرید به بعضی ها که دل گنجشکیان بگید. بعضی ها یکی بهشون لبخند میزنه وا میرن، آه عشق، آه یه کلمات قلم به سلم بیر اونجا مصرف میکنن. بابا چی شده عزیز من؟ چی شده؟ لذت ندیدی تو؟ شادی ندیدی؟ فرحناکی ندیدی تو؟ بهشت الهی، من از بهشت الهی میخوام اینو فقط به شما عرض کنم. رفقا اینقدر کلاس نذارید بگید موقعیت ما برتر از این است که ما به بهشت الهی، موقعیت خداوند متعال کمتر از این است که به بهشت خودش اینقدر بها داده، توصیفش کرده تو قرآن. سوره واقعه رو نگاه بکن، دو سومش از بهشتش تعریف میکنه. بهشت از سابقون، از سابقون اولئک المقربون یه جا، بهشت اصحاب یمین یه جا. تو سوره الرحمن از دو تا بهش صحبت میکنه، اول از یه دونه جهنم حرف میزنه. از آیات بهشت برید شما نگاه کنید. آقا بابا خدا که نمیاد یه کاری بکنه بعد به شما بگه که نه شما کلاست بالاتر از این حرفاست، ما اینو گذاشتیم برای کیا؟ برای کلاس پایینا. خدا از من کلاس پایین تر که وجود نداره. و من که نمیفهمم ای آیات رو. من این که شوق به بهش پیدا نمی کنم، خب لابد من کورم دیگه، دستگاه وجودم کار نمی کنه. فداتون بشم ماه رمضون، خدا ماها رو از دنیا یک کمی جدا می کنه، ماه مبارک رمضان به برکت امر خدا به این گرسنگی و تشنگی ما از عالم ماده جدا می شویم، استعداد درک عالم آخرت رو پیدا می کنیم، استعداد درک دوزخ و بهشت الهی رو پیدا می کنیم. اگه ماه رمضان این حالت برامون پیدا نشد که حس مناسبی مطابق با واقع در روحمون پدید بیاد، هیچ وقت دیگه ما آدم نمیشیم. با اینکه فدات میشم اما تعارف که ندارم عزیزم. ماه رمضان چه ماهیه؟ ماهیه که آدم از خاک جدا میشه، یه کمی آخرتی میشه، بوی آخرت به مشامش میرسه، یه فضای دیگه ای براش پدید میاد. من تو ماه رمضان نمیخوام عالم آخرت رو درک بکنم، کی میخوام درک بکنم؟ باز دیگه هیچ وقت درک نمیکنم. منی که خونم اونجاست، منی که باید انتظارش رو بکشم. حالا یه حدیث هم در گوشی عرض بکنی ببیند داره، شما اینو نه به کسی بگو، نه اگه دیدی خودت هم ناراحت شدی خودشو ناراحت نکن، پاکش کن از هارد ذهنه، گفت خودشو ناراحت نکن. شما این حدیث رو نشنیده بگیرید. فرمود من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. بنابر نقلی که از امام رضا علیه السلام شده، فرمود کسی به ذکر خدا مشغول بشه، مشتاق ملاقات حضرت حق نشه، خودشو مسخره کرده. بابا تو که عاشق خدایی، ظرف ملاقات خدا بهشت الهیه، رضوان الهیه، اون باغ هم قشنگ میشه برات. عزیز من، شما توی کوچه ای امام زمان علیه السلام رو دیده باشی، اون کوچه برات عزیز نمیشه. بهشت محل مناجات بی پرده آدم با خداست. این بهشت عزیز نمیشه برای آدم. یه کسی که دوستش داری یه هدیه بهت بده، بابا اون هدیه بی ارزش، بوسش نمی کنی بذاری تو جیبه، بگی فداش بشم الهی، حتی سعی می کنی مصرفش نکنی. این بهشت هدیه الهیه، به دلیل اینکه هدیه الهی قش نمی کنی براش. پس تو داری چجوری زندگی می کنی؟ لا اله الا الله نگید به من، من زشت صحبت می کنم. بعضی وقتا لازمه برای روح آدم کتککاری، بعضی وقتا لازمه. خب تو چجوری داری زندگی کنی؟ لاغل برو عرق بخور. اونایی که میرن مست میکنن چرا مست میکنن؟ و رفتن تو هواپیما ها میشینم تو کشورهای خارجی این برمون برگاهی آدم میره، به ما به جای آب اینا عرق میخورن. حالا ما تعبیر خودمونی چون مصرف میکنیم الکل میخورن. گفتم خدایا مگه میشه یه چیزی این همه مصرف عمومی داشته باشه بعد تو حرامش کرده باشی؟ همه خراب فکر میکنن. خدا تو که درست کار کردین. خب حتما این نتیجه که گرفتم نبود که حکم عرق پس باید درست نیست. نتیجه که گرفتم که حکم خدا که معلومه درسته. پس ما اون عرقی که باید بخوریم چیه؟ ما باید به چی مست بشیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد نیمه شبها اینا قرآن میخونن با آیات بهشت و با آیات جهنم، یه جوری صفا میکنن، نصب اعیانشون میکنن بهشت رو، زفیر جهنم تو گوششون. روز که میان تو مردم زندگی میکنن، مردم میگن اینا قاطی کردن. امیرالمومنین میفرماد بله لقد خالت هم امرون عظیم، بله اینا قاطی کردن. آره من علی هم تایید میکنم، اینا دیشب رفتن مست کردن حسابی با بهشت و دوزخ الهی حسابی قاطی شدن. الان یه کمی همچی بگین نگین، یه درخره هوشیاریشون رو از دست نمیدن، ولی یه کمی همچی بفهمی نفهمی بله قاطی کردن. وقتی که بشر نتونست با بهشت و رضوان الهی قاطی بکنه، چیکار میکنه؟ میره با عرق خوردن قاطی میکنه. چه حرف ما داریم تو ماه رمضان میزنیم؟ برای اینکه کسی از با بهشت مست نکنه خجالت بکشه اینجوری داریم میگیم؟ ما والله میدونیم مجلس شریف تر از این حرفاست، ولی خب مجلس شریفه، منتها یه آدم غیر شریف هم مثل بنده تو شما هست خیلی ناراحت تر دست خودش که چرا با بهشت خدا مست نمیکنه، شوق به رضوان الهی پیدا نمیکنه. برید سینه خودتون رو در اختیار قرآن قرار بدید، پای آیات بهش عشق بریزید. مؤمنین، امیر المؤمنین فرمود عشق میریزن، طمع میکنن، برمیگردن دوباره میخونن، قش میکنن. شما من میرم پای قرآن عشق میریزم، خدایا چرا در بهشت تو به رو من بستی؟ تو فشار قبر بهم ندی لایق بهشت نمیشم. شنیدم بهشتی ها از الان میفهمن بهشت چقدر شیرینه. از الان داری میگی من میخوام تو رو بزنم؟ بهشت الهی تکلیف رو آسون میکنه. بله، منتها گیر اونجاست که ما اصلا این باب رو برای خودمون باز نمی کنیم. خارجکیه میره فیلم میسازه، گوه هاج آقا این فیلم رو نگاه کن، یکی دوتا صحنه شو من نگاه کردم، مثلا طرف مرده بعد رفته بهشت، فیلم بهشت رو ساخته. حالا نمیشه ولی با این هنرهایی که الان اومده که بهش میگه خب حالا تو برو از این دره رد شو برو اون طرف، میگه من نمیتونم، میگه نه برو اینجا بهشته، میتونی قدم برداری، این قدم برمیداره، دره ها از زیر پاش عبور میکنن. میگم خدای نگاه کن نامسلمونوی چی کار دارن میکنن. یه کمی جدی بگیریم این معانی رو درست میشه. رفقا به خدا زندگی کردن مثل زندگی های بیمزه و بیحال بده. یکی از خاکی رفتم ابی نداده، تو این خاکی کلی گل و سبزه هست، یه ازایی من برم برگردم از بس خارج بشم. ببین رفقا، یکی از مهمترین عامل بیدینی مردم این استش که میبینن دیندارا بیمزه زندگی میکنن. میگه مزه تو زندگی چیه؟ شهد اصل زندگی تو چیه؟ نشاط تو زندگی چیه؟ وقتی میاد از نزدیک با تو زندگی بکنه ها، میگه بابا این چقدر پر انرژیه، این چقدر انرژی که، این چقدر شاده، از کجا گیر میاره اینا رو؟ بعد بگو من با آیات رضوان الهی جوری شاد میشم که تو با هزار تا کنار دریام اونجوری شاد نمیشی. راه دیگه نداره رفقا، سخنرانی دورش گذشته. نبینید مردم این دوران متفکران سخنانی بیشتر گوش میدن؟ برای اینکه سخنانی دورش گذشته، دمه دنبال عمل میگردن. بنده رفته بودم اون لنگ دنیا، گفتن که آجا اگه شما میگید سخنرانی ها توی تهران خیلی توی چی کجا آمار میدادم که چقدر جمعیت ها افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از انقلاب و همین سالهای اخیر و حتی دوران جنگ، میگفتن اثرش کو. همین چند روز پیش ما پای اینترنت که مستقیم پخش میشه این جلسه شما، دوستانی از ژاپن و از نمیدونم کجا و کجا زنگ میزدن، یکی از این دوستان همین حرف رو زد که این نسای اخلاقی داره کار کردش و اثرش رو توی ایران باقی میگذاره، از جامعه ایران به ما خبر بدید، این صحبت ها مثلا خوبه ولی اثرش چجوریه؟ اثرش رو میخوام تو نشون بده یه آدم معمولی با هوش متوسط در اثر شادی داخلی روحیش، در اثر آرامش و انرژی که داره به خاطر وعده های الهی، قوتت به همین وعده هاست، ده برابر یه آدم معمولی داره، ده برابر یه آدم مستعد درس میخونه، ده برابر یه آدم مستعد مدیریت میکنه، ده برابر یه آدم مستعد کار میکنه، ده برابر یه آدم مستعد مهربون تو خونش. آخه مرد که نباید تو خونه عصبانی بشه که، نامه بنویسن که آقای ما همه چیش خوبه فقط عصبانی میشه. خب دیگه هیچی دیگه، هیچی برش کن دیگه، حرفشو نزن. خانوما احساسشون در مورد آقایون مقیاس خوبیه. به همدیگه برگردن دخترتو میخوای شوهر بدی، به این بچه مذهبی ها، بچه هیئتی ها، بچه بسیجی ها شوهر بده. ما تا دیدیم اینا هر کی با اینا ازدواج کرده اینا یه بار تو زندگی عصبانی نشدن. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود یکی اومد گفت دخترمو به کی شوهر بدم؟ چه جور آدمی بگذارم داماد خودم بشه؟ فرمود یه آدمی، یه مردی که مؤمن باشه. و همین، یه چیز دیگه هم آقا جون بفرمایید. آقا فرمود نخیر، همین، اگه دخترت تو بد باشه مؤمن تحملش میکنه، اگه دخترت خوب باشه مؤمن قدرش رو میدونه. در هر حالت سبهش بازی به نفع دختر شماست. مردم تو خودشون میگن بچه مذهبی انتخاب کنید تا بچه‌تون خوشبخت باشه. یه این دو قرتونیمش باقیه. بابا تو باید جای دیگه سیراب بشی، دیگه از انتظار هر کسی نباید داشته باشی. بذار باشن زیر بالا برای تو هرجوری میخوان زندگی کنن، فوقش محبتم به تو نرسونن. کم بودم ما یا باید با بهشت قاطی بکنیم یا با مردم قاطی میکنیم. ما یا باید بریم نعوذ بالله زبانم لال عرق بخوریم قاطی بکنیم. بالاخره آدم باید یه جایی قاطی بکنه. لقد خالف هم امرون عظیم. اینقدر حساب شده زندگی نکنیم. یه جایی آدم باید عشق، صفا، محبت، کجا میخواد ما رو آتیش بزنه؟ بهشت الهی رو خدا، خدا رو کوچیک نکنیم در نظر خودمون با کوچیک کردن بهشت. خواجه آقا چجوری بهشت، بهشت الهی؟ ماه رمضون که شد روزه بگیر به این نیت که از عالم خاک به نور این امر الهی جدا بشی، درک عالم آخرت پیدا بکنی. حاج آقا ماه رمضون الان، خب برو پای قرآن تمومش کن. خدایا به حق قرآنت از اون معراجی که پیامبر تو بردی یه ذره به ما سهم عنایت بفرما. اینو تمنا بکنیم، واقعا بخوایم. همینجوری میره در خونه خدا، خدا بالاخره دست ما رو بگیر. خدا میفهمه ببخشید وایسه میدم، برای چی دستتو بگیرم؟ آقا فهمیدی چی میخوای؟ خب بگو من به فهمت نمره میدم. آقا رفته آقا، ما تو ازش میپرسیم که خدا هرچی خیره به ما بده. خب خیر چیه؟ بگو آقا رفت کجا داری میری؟ وای نمیسه دو کلمه با ما حرف بزنی، اینقدر ذلت از دست ما. یک کمی اخلاقم بد شده امروز. نه میخواستیم از بهشت الهی صحبت بکنیم، دو کلمه حالا صحبت میکنیم. ببین نداره، بهشت خدا یه جای بی نهایت و بزرگیه که آدمهای بزرگ میتونن با بهشت صفا بکنن. بعضیا از همین الانشون پیداست جهنمی های بهشتن. کیان اونا؟ اونایی که میگن بابا ولمون کن ما جهنم نریم، جهنم هر کجای بهشت رفتیم اشکال نداره. اینا دیگه اند بی معرفتی هن، خودشون فکر میکنن خیلی معرفت دارن. ما جهنم نریم، همون پایین ماینا بنزه. این اهانت به کل عالم هستیه، بی ادبی نسبت به خداوند متعالی که تو رو آفریده، تو رو با این عظمت آفریده که جای خودتو تو بهشت انتخاب کنی. بعد جهنم رو هم حیاشتن گذاشته اون بغلش. تو کجا میخوای تو بهشت باشی؟ میدونی میان ابتدا و انتهای بهشت چقدر فاصله است؟ و خونت چقدر میخواد با خونه ابا عبدالله الحسین فاصله داشته باشه؟ مهم نیست اینا؟ نه چی پس مهمه؟ یا مهم نیست؟ تو میخوای همسایه اصل زهرا باشه یا 10,000,000,000 سال نوری با فاصله؟ شما برو اون پایین. میدونی آدم چقدر دلش میشکنه؟ بهشت خدا خیلی بزرگ و وسیعه. بهشت خدا نگوی نه، اما تو کم نگیر هورال اینو نمیدونم الی آخر، اینا که تخت و آب و عسل و گیاه و اینها، اینا رو کم نگیر. اینا نوازش های خداست برای تو، اون خدایی که اونجا تازه حسابی برات عزیز میشه. شهید مطهری خانوادهشون خدمتشون رسیده بودم، میفرمودن که من شهید مطهری رو خواب دیدم. ازشون پرسیدم شما تو بهشت چی کار میکنید؟ شما اون دنیا، از تعبیرشون اینجوری که یادم هست، اون دنیا چی کار میکنید؟ شهید مطهری میدونید چی فرموده بودن؟ شاید خیلی سوال داشته باشن اونه که میرن تو بهشت چی کار میکنن. شهید مطهری فرموده بودن بگم این دلتو آتیش بزنم. شهید مطهری فرمودن ما این دنیا هر روز عصر به محضر سید و شهدا ابا عبدالله الحسین میرسیم، درس معرفت الله و توحید از ابا عبدالله الحسین میگیریم. رؤیای به این واضحی، آدم بره پیش حسین از خدا بشنوه، بره تو بغل خدا. این بهشت الهیه. من البته بلد نیستم، نمیتونم، توانشو ندارم، میترسم یه حرفایی هم بزنم، روایاتی رو برگردم بگم، حتی آیات قرآن بخونم کودکانه تلقی بشه سخنانم. یه کمی هم هوای خودم رو دارم و میخوام احترام خودم حفظ بشه. میگم یه درختایی هست، نه آج آقا رو داره با درخت صحبت میکنه. یکی هم احترام خودم رو دارم و الا بهشت الهی خیلی دل میبره. خیلی دل میبره، رضوان الهی خیلی دل میبره، شوقن الی ثواب. حاج آقا پس اون روایت که فرمود هدفتون برای عبادت بهشت نباشه، من که گفتم هدفتون بهشت باشه؟ من گفتم هدف شما بهشت باشه. مگه شما میرید مشهد هدفتون فرودگاه مشهده؟ هدفتون خیابون امام رضاست؟ هدفتون خود امام رضاست، درسته؟ ولی خب باید بری اونجا رد بشی دیگه. بهشت دلتون میلرزونه، هدفت در این حال خدا. جهنم دلتون میلرزونه، هدفت در این حال خدا. امیرالمومنین آخر دعای کمیل اواخر اون بحث مناجاتش صدا میزنه، البته خدای من اگر تو جهنمم بندازی، بعد نیم ساعت که ناله زده از جهنم صدا میزنه، میفرماید عرضه میدارد خدا یا اگه من تو جهنمم بندازی، من اعلام میکنم دوست دارم، من آخر حرفم جهنم یا بهش نیست، آخر حرفم تویی. خب ولی چی کار کنم، من از جهنم میترسم، من به بهشتت شوق دارم. هدف قرار ندید، ولی بذارید شما بترسونه. خدا به حق این ماه رمضان شوق به بهشت و رضوان خودتو در دلهای ما قرار بده. داشتم اینو عرض میکردم، بنده بله نمیتونم، یه مقدارم احترام خودم رو حفظ میکنم، نمیگم یه مقدارم یه حرفا به گفتن نیست، ولی رفقا شما هم زیاد جدی نگیرید این حرفای ما رو، برای اینکه سخنرانیمون ردیف بشه دیگه، یه کمی هم شروع کردیم ها، ولی شما زیاد جدی نگیرید، دنبال این حرفا نرید، من برای خودتون میگم، چون یه کمی دنبال بهشت الهی بری یا کم کم میگی من چرا اینجا، من چرا اینجا، خدا چرا معطلمون کرده، کم کم دیگه اون وقت شب قدره، من نمیخوام آدرس بهت بدم بری اون وقت پدر مادرتو تو اعضای خودت بنشونی و بیاد یقه منو بگیره بگه تو هنوز جنگ تموم شده وله میکنی بچه های ما رو، کم کم میری شب قدر میگی خدای من از تو یه چیز بیشتر نمیخوام، من که شهید بشم. اون عالم بزرگوار تمام طول سال رو هر شب مراسم احیا گرفت، تا چی؟ تا یکی از این شبا اگه شب قدره یه حاجت داره از خدا بخواد. گفتن چه حاجتی؟ گفت خدا میخوام شهید بشم، آخرش هم اومدم تو مسجد شهیدش کردن. گفت خدا میخوام شهید بشم، میخوام تو رو خونی ملاقات کنم، چون بهترین کسانی که به بهشت وارد میشن، بیشترین امکانات تو بهشت دارن، راحت ترین راه رفتن به بهشت مال شهداست. کم کم یه داستانی هم به شما بگم که خودم دیدم، الان خانواده و پدر مادر این پسر هستن، شما کاملا نشنیده بگیر، درسته؟ یا بگوی آقا ساده است، یا بگو که به اهلش واگذار کن، بالاخره یکی این دوتا هست دیگه. یا آقای دکتری بود سربازیش اومد پیش ما یه جایی که ما کاری داشتیم و اینها توی یه دانشگاهی، گفت آقا جون من میخوام بیام اونجا. گفتم شما برو تبابت بکن. گفت نه من کار فرهنگی کار بود. راستش این آقا پسر ما رو امام زمانی کرد، یه جمعی از دانشجوها رو آورده بود قم، گفت حاج آقا در مورد امام زمان در مورد صحبت کن. من تا اون سال اصلا فکر نکردم که در مورد امام زمان علیه السلام میشه صحبت کرد. یه سخنرانی گفت هفته بعدم میاریم، هفته بعدم میاریم، هفته بعدم میاریم، چقدر میشه سخنرانی کردم در امام زمان علیه السلام، چقدر آقا محبوبن، چقدر عزیزن، چقدر حرفای نگفته هست، و بابش برای ما باز شد و بعد کار کشید به مهدی و جای دیگه. این آقا پسر خوش باطن، یه صحبتهایی گاهی با هم میکردیم، یکی دو بار به من گفتش که ما واقعا اینجا برای چی معطلیم؟ مگه اونجا بهتر نیست؟ مگه اون شهدایی که زودتر رفتن سود نبردن؟ هرچی دیرتر بدی خب کمتر بهره بردی. گفتم حالا بعدن میری انشالله؟ گفت نه چرا الان بری. گفتم خواست شهید بشی انشالله؟ گفت بله. بعد از این مدتی اومد گفت آقا صبر اینا سخته، در حد همین دو سه کلمه ما با هم رفیق بودیم، ولی یه روز اومد گفتش که، ولی زیاد صحبت نمیکرد با این تو این جزئیات، گفت آقا شما با من امری نداری، ما رو حلال کنید. گفتم کجا انشالله؟ گفت میریم مشهد و انشالله از اون طرف هم بریم. گفتم کجا میخوایی بریم؟ و میریم اون دنیا. گفتم یه حرفا چیه میزنی؟ درست هر بزن میریم اون دنیا، مگه دست خودته؟ گفت دست من نیست، اما دست امام رضا که هست.
آقا این دلیل نمیشه ها، ملاک نمیشه. من نمیخوام الگو معرفی کنم، میخوام یه قاطی کردن رو معرفی کنیم. میگه بابا قاطی کرده، شما خودت محکم نگردار، قاطی نکن. بذار یه اینم شنیده باشیم دیگه، ما که دیدیم شما بشنو. ما رو که روم اثر نذاشت، انشالله شما هم اثر نمیزده، چه اثر خوب چه اثر بد. چون من خودم فیلترینگم دیگه، کلام حقی رو من بگم اثرش کلی کم میشه. شما امنیت خاطر داشته باشید.
گفتم ببین شوخی نکن، من ترسیدم چون میدونستم این آدم عاقل، همه چیش جدی سر جای خودش، همه چیش جدی. گاهی میخواستم خاکی کنم، خرابش کنم، به بچه ها میگفتم بابا از ایشون کارهای پست نگیرید، بگید بیا سر میزو بگیر. بهش میگید آی دکتر احترامش بکنید، بذارید یکم خودشو بگیره. فهمید این توطئه ما بوده، اومد گفتش که این بچه ها بگو من اذیت نکنن. میخوای دکتر بگی من خرابم میکنی؟ بذار من بچه ها احساس نکنم من باشون تفاوت دارم. عبادش از این که بشوین آی دکتر.
آقایشون رفت مشهد، درد سرتون ندم، رفت مشهد. از مشهد به من زنگ زدن تو دفتر، یه روز صبحی بود. آقای فلانی بله، ببخشید شما آقای فلانی رو میشناسید؟ سید اولاد پیغمبرم. گفتم بله. گفت ما از پزشکی قانونی مشهد زنگ میزنیم. گفتم چطور؟ فلانی از دنیا رفتن، این کاغذم تلفن و اسم شما رو هم تو جیبشون گذاشته بودن. چی شده؟ گفت چی تو شرحش نوشتن که خادمی اومده ایشونو کنار ذریح بیدارش کنه، فکر کرده خوابیده، دستش رو به حرم دراز کرده، جان به جان آفرین تسلیم کرده. امام رضا دلم تنگ شده. یه زیارت قشنگ دیگه، زیارت امین الله هم آخرش صدا میزنی وجمع بینی و بین اولیائه، که منو بر پیش اینا دوستشون دارم. یه زیارت امین الله مستجاب خونده دیگه. آقا عجیبه، آقا این دیگه صبر نمی کنه ببریمش. زیاد دنبال این حرفا نرید، کم کم بهش دیدفی دنیا رو از چشمتون میندازه. با و خدا باید هر روز تو رو نگر داره. امیرالمومنین میفرماد بعضی ها هستن شوق به ثواب کاری میکنه که خدا باید لحظه ای اینا رو نگر داره. نگر نداره رفتن، اینا رو نگر نداره رفتن. بعضی ها پرندن به زور. خدا ولولا العجل الذی کتب لهم، اگر عجلش معین نبود این رفته بود. تو جبهه ما اینا رو میدیدیم، اصلا بعضی ها کلن رفتنی بودن، هاشون واز میشد به جبهه، آقا اینا رفته بودن، باید به زور اینا رو نگر میداشتی. ببرمتون کربلا، میخوام کربلا یه گوشه ای ببرمت. لا اله الا الله. بگذارید قبلش بریم محضر رسول مکرم اسلام، یه سلامی به حضرتشون عرض بکنیم. حضرت امروز امشب داغدارن برای وفات شهادتگونه حضرت خدیجه کبرا. شما میدونید حضرت خدیجه رو در سختی های شیر و ابی طالب رسول خدا از دست داد، باید گفت وفات شهادت گونه. وقت پیامبر هر موقع نام خدیجه رو پیشش می بردن انقدر گریه می کرد، انقدر گریه می کرد، اعتراض می کردن. حالا بنابر تعابیری که تو روایات هست پیامبر می فرمود خدا محبتش رو روزی من کرده، من چی کار کنم؟ خدا مهر خدیجه رو یه جوری تو دل من انداخته، منو آتیش می زنه. پیامبر می‌فرمود من دعا کردم خدایا اون دنیا دوست دارم در مقام خودم خدیجه با من باشه، و خدا این رو از من پذیرفته. فکر اونجا رو هم بکنید رفقا. شما راستی خونه‌تون چقدر فاصله خواهد داشت با خانه پیغمبر؟
فکر اونجا هم بکن، اونجا میلیاردی دیگه آدم زندگی میکنه دیگه، بی نهایت سالهاش. سطح اونجا رو ببرید بالا تو رو خدا، اینجا هرچی باشه میگذره. خب از این مادری که از دست رفته یه دختر 3-4 ساله باقی مونده به نام فاطمه. این فاطمه چقدر عاطفیه، فکر کنم شما همه تون آشنا هستید با فاطمه زهرا. دور پیغمبر میگشت، در یه نقلی هست با بابا بازی میکرد، با اون صدای نازک کودکانه خودش صدا میزد، اینا امی مادرم کجاست. رسول خدا که خودش دلش آتش گرفته بود، آتش پاره کوچک خودش فاطمه رو هم که میدید از مادر داره صحبت میکنه دلش کباب میشد، سکوت میکرد. جبرئیل امین اومد صدا زد، یا رسول الله فاطمه رو آرامش بکن، نذار اینجوری دلتنگی بکنه. به فاطمه بگو مادرش در کجای بهشت قرارشه و مستقره. پیامبر اکرم فاطمه شو بغل گرفت، عزیز من، زهرای من، مادرت خدیجه در بهشت الهی، در رضوان الهی هست، جاش اینجوریه. توضیح بهش داد، انقدر قشنگ توضیح داد تا لبخند و رشون روی لبهای فاطمه زهرا. حالا میخوام روزه بخونم، قبلش یه دعا برای تو بکنم. یا رسول الله، همونجوری که لبخند رو لبهای فاطمه نشوندی، ما هم بچه های توییم، با مژده‌ای از بهشت و رضوان الهی فرمودی شیعتو که علا منابرم نور مبیزتن وجوهم حولی فل جنه، ما هم گاهی یه لبخندی رو لبامون بنشون. خب آماده هستید من روزه بخونم؟ بله. یه دختر بچه 3-4 ساله مادرشو از دست میده، باید اینجوری باهاش تا بکنن. جبرئیل امین طاقت نداره. جبرئیل من میشه با شما دو کلمه صحبت بکنم؟ شما خرابه شام کجا بودی؟ یه دختر 3-4 ساله بهانه بابا کرده بود، اینجوری دختر بچه رو آرام میکنن؟ چون این دختر بچه از کربلا اومده، هرچی بلاست باید به سرش بیاد، چون محکومه که اهل کرب و بلاست. اینجوری بچه رو آروم میکنن؟ لا اله الا الله. خدایا امشب شب جمعه از، ما خیلی دوست داشتیم با زبان روزه بریم کربلا تو حرم ابا عبدالله حسین افطار کنیم. گرسنه وارد کربلا شدن ها خیلی خوبه، خیلی خوبه. همه اونجا یاد بچه های حسین میفتن که تو مسیر کوفه و شام انقدر گرسنگی کشیدن، امام سجاد قضا براشون می بردن، انقدر عشق می ریختن قضا رو می دیدن، انقدر عشق می ریختن نوشته عشق آقا قضا رو بدمزه می کرد، بیمزه می کرد، قضا رو می بردن قضای بعدی می آوردن. آقا جون برای قضا چرا گریه می کنی؟ آخه برای آب می فهمیم چرا گریه می کنی؟ آب تو عاشورا قطع بود، اما قضا همیشه قطع بود. این بچه اومده صدا میزنه که عمه من بابامو میخوام، بابام الان اینجا پیش خودم بود. لا اله الا الله. نقل میکنن میگن یه طبقی رو وارد خیمه خرابه کردن، چون گرسنگی اونجا معهود بوده، تو ذهن بوده، حالا زبان حال نمیدونم، صدا بزنه عمه من قضا نخواستم، من طعام نخواستم، من بابامو میخوام. تو رو خدا چجوری با بچه رفتار میکنن؟ یه دفعه نگاه بکنه سر بریده بابای خودش رو میان طبق مشاهده کنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 5520